ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عربستان می گوید به هر گونه فشار و تحریم اقتصادی در پرونده جمال خاشقجی پاسخ خواهد داد. وزیر خارجه ترکیه خواستار اجازه ریاض برای ورود بازرسان ترکیه به کنسولگری عربستان در استانبول شد. اسحاق جهانگیری میگوید ایران شرکای نفتی جدید پیدا کرده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. عربستان سعودی تهدید کرد هر گونه فشار و تحریم علیه این کشور در ارتباط با پرونده جمال خاشقجی روزنامه‌نگار ناپدید شده را با اقدام شدیدتر پاسخ خواهد داد. خبرگزاری رسمی سعودی به نقل از مقامی که نام وی اعلام نشده گفته است، عربستان به هر گونه تهدید به تحریم‌های اقتصادی یا فشارهای سیاسی پاسخ می‌دهد و تأثیر منفی بر اقتصاد عربستان اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر در پی فشارهای بین‌المللی در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستانی، شاخص سهام بورس این کشور روز یک شنبه 7% سقوط کرد. در همین حال شمار بیشتری از شرکت‌ها در حال انصراف دادن از شرکت در کنفرانس موسوم به داووس صحرا هستند که قرار است در عربستان برگزار شود. در همین حال وزیر خارجه ترکیه با انتقاد از عدم همکاری ریاض با تحقیقات مرتبط با ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستانی، خواستار صدور اجازه ورود بازرسان ترکیه به کنسولگری عربستان در استانبول شد. مولود چاوش اغلو روز شنبه در لندن گفت تاکنون نشانی از همکاری عربستان در این مورد دیده نشده است. سخنان آقای داوود اغلو پس از آن بیان شد که یک تیم تحقیق از عربستان نیز وارد استانبول شد و از کنسولگری این کشور بازدید کرد. جمال خاشقجی 12 روز قبل پس از ورود به کنسولگری عربستان ناپدید شد. ترکیه میگوید شواهدی در دست دارد که او به قتل رسیده. دولت عربستان صدور دستور قتل خاشقجی را رد کرده و دروغ خوانده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید ایران شرکای نفتی جدیدی پیدا کرده است. آقای جهانگیری روز یکشنبه در تهران با اشاره به اینکه برخی از کشورها با آمریکا همصدا شده و قبل از 13 آبان خرید نفت خود از ایران را صفر کردن گفت ایران شرکای جدیدی پیدا کرده است. او با این حال نام آنها را ذکر نکرد. معاون حسن روحانی همچنین گفته است ایران با شرکای سنتی خود نیز صحبت‌هایی برای فروش نفت کرده است. پس از اعلام شروع تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، از 13 آبان برخی از خریداران نفت ایران مانند کره جنوبی و ژاپن خرید خود را متوقف یا کاهش دادند. آمریکا از تمام کشورهای جهان خواسته است تا پس از آغاز دور جدید تحریم‌هایش در 13 آبان خرید نفت از ایران را متوقف کند. اما در همین حال سفر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به اروپا با هدف گفتگو با متحدان آمریکا درباره نیاز مشترک برای مقابله با کلیت عملکرد جمهوری اسلامی که مخرب توصیف شده گزارش شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
دور دوم تحریم‌های آمریکا که از 4 نوامبر 13 آبان مصادف با سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران علیه جمهوری اسلامی اجرا می‌شود، حوزه‌های بانکی و نفت و گاز ایران را هدف می‌گیرد. با وجود گزارش‌ها درباره اختلاف نظر در دولت آمریکا بر سر مسئله قطع یا ادامه دسترسی ایران به جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی یا همان سویفت، این سیستم بین المللی نقل و انتقالات پولی که ناظر بر ارتباطات مالی 11,000 بانک در بیش از 200 کشور است، انتظار می رود تحت تأثیر تحریم ها قرار گیرد. سویفت تابع قوانین اروپایی است، گرچه روابط گسترده‌ای با مؤسسات مالی آمریکا دارد و مدیرانی از بانک های آمریکایی و دستگاه های فدرال عضو هیئت مدیره سویفت به شمار می روند. آیا آمریکا در پی قطع ارتباط سویفت با ایران است؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس.
بحث اصلی بر سر این است چگونه میتوان کنترل کرد مؤسسات مالی و بانکی که با جمهوری اسلامی داد و ستد میکنند، مثلا به دلار رو بشناسند یا به طور کلی بشناسند که این داد و ستدها به سود آنچه که آمریکا فعالیت‌های تروریستی میباند نباشد. خارج از این دوتان باشه، بدونند که چه مؤسسات و بانکهایی داد و ستد میکنند با جمهوری اسلامی. بعد اگر این مؤسسات به دلیلی با امریکا رابطه داشته باشن، اون وقت امریکا میتونه که علیه اینا اقامه حقوقی بکنه.
احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم تحریم واقعی را بسته به قطع ارتباط ایران با سویفت میداند.
در صورتی که امریکا بخواد واقعا ایران در تحریم قرار بگیره و حتی اگر موفق باشه که نفتش رو صادر بکنه فرضاً به چین یا هند، امریکا ناچار هست که سویفت هم ببنده، برای اینکه راه دسترسی ایران به ذخایر ارزش در خارج از کشور رو یک جوری ببنده. البته امریکا در شرایط فعلی که الان FTAF داره صحبت میکنه در مورد اینکه ایران رو در لیست سیاه بگذارد یا نه، دست بازی خواهد داشت. بنابراین امریکا این امکان رو داره که فشار بیاره. اما باید بیاد بیاریم که امریکا تنها کشوری نیست که تصمیم میگیره در مورد سویفت.
در هفته‌های اخیر تهران و اتحادیه اروپا به دنبال راه دیگری برای نقل و انتقالات مالی تجاری خود در صورت قطع ارتباط ایران با سویفت بودند. آیا راهکاری که از آن به عنوان مکانیزم اروپا یاد می‌شود می‌تواند کارآمد باشد؟ جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا آن را مؤثر نمی‌داند.
این مفید فایده نخواهد بود. امریکا به این شرکت‌ها چنین خواهد گفت: حالا شما ممکنه مجانی با ایران کار کرده باشید، ممکنه که از کانال اتحادیه اروپا با ایران کار کرده باشید، ما کاری نداریم، اما اگر شما این کار بکنید، اون وقت بخواد بازار آمریکا، فناوری آمریکا یا نیروی کار آمریکا باشه، اقامه دعوا علیه شما می‌کنیم و جریمتون می‌کنیم، مگر اینکه گزارتون به امریکا نیفته. از همین روز که بسیاری از شرکت‌ها از ایران اومدن بیرون و دیگه فعالیت هیچ کدوم ندارن. باورم بر اینه که اروپا این کار کرده است که یک اعتبار و حیثیت سیاسی برای خودش نگه داره که بگه اینطوری نیست که امریکا دستور بده و ما عملی انجام بدیم.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد در گفتگو با رادیو فردا آنچه را که از آن به عنوان مکانیزم اروپا یاد می شود راهی معمول نمی داند.
این مکانیزم تجربه شده ای است. ایران هم حتی در دوره جنگ ایران و عراق به خصوص با شرکت‌های سوئدی از مکانیزم شبیه اون استفاده کرده. هرچند یک شرکت یا کشوری که در شرایط عادی است از اون استفاده نمی‌کنه، چرا؟ برای اینکه یه سیستم موازی خواهد بود با سویفت. منتها هرچند ایران برای اینکه باری به هر جهت و از تنگنات بیرون بیاد از این به اصطلاح روش استفاده کنه، طبیعتاً اون نمی‌تونه جایگزین روش‌های متعارف فعلی بشه و در نتیجه هزینه‌های اضافی خواهد باش برای طرفین.
در حالی که تنها 3 هفته به اجرای دور دوم تحریم‌های آمریکا در حوزه‌های نفت و گاز و امور بانکی ایران بیش نمانده، راه‌های چندانی پیش روی جمهوری اسلامی مشاهده نمی‌شوند، مگر آنکه دسترسی ایران به سویفت برای رصد نقل و انتقالات مالی ایران برقرار بماند یا اینکه اتحادیه اروپا بتواند راهکاری کارآمد را پیش پای تهران قرار دهد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نشست گروه اقدام ویژه مالی FATF در پاریس آغاز شده و ایران نیز همچنان در خطر بازگشت به فهرست سیاه این گروه اقدام ویژه قرار دارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF از روز یکشنبه در پاریس کار خود را آغاز کرد. در این نشست قرار است درباره اینکه نام ایران همچنان خارج از لیست سیاه و اقدامات مقابله‌ای قرار گیرد یا خیر تصمیم گیری شود. جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از دو سال بعد از آن در 2009 میلادی مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. تلاش تهران برای تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که با جنجال‌های بسیاری در درون جناح‌های قدرتمند نظام همراه شد، باعث شد که ایران بتواند در تیر ماه 1395 شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق موقت ایران از فهرست سیاه متقاعد کند. روز دوشنبه 22 مهر ماه پایان ضرب العجل گروه اقدام ویژه مالی به ایران برای پیوستن کامل به لوایح چهارگانه است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
صحبت بر سر این هست که در مورد کارگروه اقدام مالی 4 لایحه مختلف است که به صورت کنوانسیون هست، در مورد کنوانسیون هایی هست که ایران میبایست امضا میکرد. از این 4 کنوانسیون یکیش که در مورد مسئله مبارزه با تروریسم هست، تأمین مالی تروریسم هست، امضا شده و به تصویب رسیده. 3 تای دیگر اونها، یکی مسئله مبارزه با پولشویی است، یکیش مسئله جرائم سازمان یافته است و سومی مسئله مقابله با تامین مالی تروریسم است. این 3 تا از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشتند ولی از طرف شورای نگهبان هنوز به تصویب نرسیدند و در نتیجه تا وقتی که این 4 لایحه در مجموع به تصویب دستگاه قانونگذاری ایران نرسد، ایران وضعیت معلقی داره در مورد کارگروه اقدام مالی. و اگر این کارگروه اقدام مالی به این نتیجه برسه که دستگاه مقننه ایران حاضر نیست این کنوانسیون ها رو به صورت 4گانه بپذیره، اون وقت این مسئله مطرح میشه که ایران که در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی یا فت در کنار کره شمالی هست ولی مجازات هایی که بر اون اعمال میشه فعلا تعلیق شده، این مجازات ها دوباره برمیگرده.
در نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاریس بیش از 800 مسئول و نماینده از 204 حوزه قضایی و صندوق بین المللی پول، سازمان ملل، بانک جهانی و دیگر نهادهای بین المللی به مدت 6 روز شرکت خواهند کرد. در این 6 روز قرار است نمایندگان کشورهای عضو کنوانسیون FATF درباره 140 موضوع مهم برای حفاظت کامل از امنیت سیستم مالی جهان گفتگو کنند. تا کنون لوایحی چون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به رغم تصویب در مجلس اما همچنان به تایید شورای نگهبان نرسیده و لذا تبدیل به قانون هم نشده است. فریدون خاوند:
من شخصا فکر میکنم که در حال حاضر در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی نوعی واقع‌گرایی و پرگماتیزم در مورد کارگروه اقدام مالی به وجود آمده و این پرگماتیک ها به این نتیجه رسیدند که هرچه زودتر باید این رو از تصویب شورای نگهبان بگذرانند، وگرنه وضع ایران در ارتباط های مالیش با جامعه اقتصادی بین المللی از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر خواهد شد. البته این به این معنی نیست که تصویب نهایی این لوایح میتواند وضعیت ایران را یک بار دگرگون بکنه و بهبود خیلی خیلی محسوسی در زندگی اقتصادی ایران به وجود بیاره، ولی عکس اون درسته. یعنی اگر این لوایح تصویب نشه وضعیت ایران به شدت متزلزل میشه، حتی مستقل از مسائل مربوط به برجام. ارتباطی این قضیه به برجام نداره، برجام مستقله، ولی به هر حال اگر این لوایح تصویب نشه اون موقع برای ایران موقعیت بسیار بسیار دشواری پیش میاد.
خبرگزاری دولتی ایران ایرنا امروز نوشت مخالفان تصویب این لوایح در مجلس در حال حاضر آخرین امید خود را به شورای نگهبان دارند تا شاید از تایید لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خودداری کند.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکارانم در بخش خبرخان وبسایت رادیو فردا خبری رو منتشر کردن مبنی بر اینکه احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده در 5 ماهه امسال بیشترین کشته های سوانه رانندگی به ترتیب در استانهای فارس، تهران، کرمان و اصفهان بوده و کمترین کشته ها نیز متعلق به استانهای ایلام، اردبیل و خراسان جنوبی بوده. به گفته احمد شجاعی در 5 ماهه نخست امسال 7062 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند که نسبت به پارسال 1.7% افزایش نشان میده. متن کامل این خبر رو در وبسایت ما بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.